بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. بعد از بحث از مردم شناسی کوفه در دوره معاویه، وقتی قدرت به صورت مطلقه به دست معاویه افتاد، چند تا تلاش جدی کرد. اولین تلاش این بود که خوارج رو بنشونه، که جلسه گذشته سال 43 رو با ما نمونه عرض کردیم. معارضان رو سرکوب کرد، مرحله یک. مرحله دو، شیعیان رو جوری سعی کرد شخم بزنن که اگر کسی هم عقیده تشیع داره یا حب اهل بیت داره، اینو مجبور بشه کتمان کنه یا خیلی نتونه ترویجش کنه. رضا اینها رو هم به شدت محدود کرد. مرحله سه این بود که سعی کرد از شیعیان آدم بخره. یعنی چی؟ یعنی این که افرادی رو که احساس میکرد قدرت رسانه‌ای دارن و با جریان محبان امیرالمومنین، اینا رو دعوت میکرد به شام، یه غذای چرب و چیلی میداد، کیسه طلا هم میداد، طرف میرفت. طرف که میرفت گاهی بهشون حتی میگفت خاطرم بگید از علی، یه فضیلتی هم میگفتن. اینایی که میرفتن چون پول گرفته بودن، دیگه سخت بود براشون تو جامعه. اگر علیه معاویه حرف می‌زدن، مردم می‌گفتن شنیدیم انقدر پول گرفتی. اگر علیه معاویه حرف می‌زدن، معاویه صداشون می‌کرد، جوابی نداشتن معاویه بدن. اون دفعه پیش اومد اینجا مد علی گفتی جلو من طلا دادم بهت رفتی. یه معدودی بودن که مثلا اینقدر محکم باشن جرأت کنن تو کاخ معاویه پولو پرت کنن، فرض کنید برن. خیلی سخته دیگه. لذا عده زیادی رو ساکت کرد، ولی اگه باهاش موافق نبودن نمیتونستن دیگه علیهش حرف بزنن. چون دوباره خبر صداشون میکرد چی واسه میگفتن. بعد شروع کرد به جذب کسانی که استعداد دارن. پول پاشی کرد دیگه. حالا اون موقعی دهیار نبود، چیزی دیگه، مثلا فرض کنین عریف ها رو، اگر آدم هایی که ارتباط داشتن رو اینها نمیذاشتن مردم حرف بزنن، چون با پول دهن بی حال ها غیر تحلیل دارها، اینا رو میشد با پول ساکت کرد. میدونن عریف حرف نمیزنه و اگرم حرف بزنه به نفع معاویه حرف میزنه. اینا بخوان حرف بزنن هم هزینه داره، باید هزینه پردازن برای حرف زدنش. اینا برای حرف زدن باید هزینه پردازن. همینی که به خطر میفتن بذار ساکت مجبور بودن باشه. سردمداران هم یکی یکی حذف کرد. عایشه رو تو چاه انداخت. یعنی اگه میدید نخواد کاری پیش بره نمیشه، مخالفین از سرها بر میداشت. حجر ابن عدی ترور شد، اون به اسم تکفیر، اون تو چاه افتاد اشتباهی پاش رفته تو چاله. بالاخره هر کسی رو یه جور. تا اینکه کار به جایی رسید که سه تا کار بزرگ کرد معاویه. این بحث من خیلی گسترده حدود 15 درصد بحث کردم، مثلا اینجا بهش نمیپردازم. فقط اشاره میکنم که ربط به امام حسین پیدا کنه بحثمون. تو شیفت بحث در واقع داریم حرکت میکنم. با کوفیان با شدت و خشونت و صداقت رفتار میکنه، چون کوفیان گول نمیخوردن، میشناختن معاویه، دشمن بودن. اکثریت کوفه که یا شیعیان عراقی بودن یا خوارج بودن، اینها به شدت از دست معاویه شکار بودن، لذا معاویه هم با اینا خیلی صریح برخورد میکرد. برای سایرین که مثلا مردم مدینه باشن، برای اینا می اومد تو مدینه که گاهی سفر میکرد، میزد خودش و مردم جمع میشدن. حالا مردم مدینه رو میشناختن، اصحاب قدیمی اینجا بودن، میگو وای از پیغمبر شنیدم روزی که زنی مثلا موی زن دیگر رو به موهاش وصل کنین حرام است. معاویه از پیامبر شنیدم اگر زنی موی زن دیگری رو به موهای خودش وصل کنه این حرام، یعنی شده عابد و زاهد و مسلمان ها. برای اینکه نگاه مردم مدینه به اون نگاه یک حاکم مسلمان باشه، او باید بیاد تو گود دیگه. این 21 سال با اسلام جنگیده وقتی مسلمان شده، حالا باید چیکار کنه؟ باید اهل تعظیم شعائر بشه. برای کیا؟ برای اهل مدینه. در شام که دیگه اونجا چون خودش اینا رو مسلمون کرده بود که دیگه پیغمبر شامی ها بود، سه جور برخورد با سه شهر تا نوبت به ولایت عهدی یزید رسید. امام حسن که خب به شهادت رسید، دستش بازتر شد. وقتی دست بعد از شهادت امام حسن خیلی از قتل ها رو انجام داد، چون در واقع مخالف اصلی خودش رو که حذف شده میدید شروع کرد، تا اینکه چند سال مونده به پایان حکومتش اومد مدینه و گفتش که من بررسی کردم این امانت رو میخوام بسپرم به دست یزید که توانمنده. اکثر مردم مدینه بیعت کردن، چند نفر بیعت نکردن. عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، امام حسین، اینا هر کدوم طرفدارانی هم دارن. یختیم گیم چند نفر، این چند تا طیف. عبدالرحمن ابن ابی بکر، اینا بیعت نکردن. بله بله، ابن زبیر، پسر زبیر، اینا بیعت نکردن. پسر ابوبکر بلند شد گفتش که مگه هرقلیه سی؟ یعنی مگه امپراتوری رومه که حالا بدیه بچت؟ اگه قرار به بچه ها باشه، من بچه خلیفه اول نوبت من. اگه بر عدالت و تواناییه که خب بده به توانمندا. ریختن بگیرنش، فرار کرد خونه عایشه پنهان شد. چقدر میتونست خونه عایشه بمونه؟ بالاخره عبدالرحمن ابن ابیبکر کشته شد. عبدالرحمن ابن ابیبکر که کشته شد، برادر عایشه، عایشه موضع‌گیری کرد علیه معاویه. بعضی از فضایل امیرالمومنین که تا حالا نگفته بود جایی، اینجا شروع کرد بیان کردن. علیه معاویه موضع گرفت، معاویه هم او را انداخت تو چاه. یعنی یه جایی دعوتش کردن مهمانی، فرش قرمز بند کردن، یورب پایین، بعد تموم شد. خب قدرت وقتی مطلقه شد، راحت تر ترور میکرد، راحت تر حکم صادر میکرد، بقیه هم از ترس باید سکوت میکردن. ثروت هنگفت و قدرت سرشار، او رو که عبدالرحمن ابن ابیبکر رو که کشت، چند بار سعی کرد امام حسین و اینا راضی کنه، اینا نشدن، فرصت نکرد این کار رو انجام بده. بیعت از اکثریت مردم گرفت، یعنی آمادگی ولایت عهدی رو پذیرفتن. تا معاویه از دنیا رفت، معاویه که از دنیا رفت، یزید پیغام فرستاد که بیعت بگیرید این سه نفر رو خاص. این سه نفر که به نظر من عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و امام حسین، یکی هم که کشته شد تموم شد. جریانی از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب هم بیعت نکرده بودن مثل عبدالله ابن عباس، منتها اینا معلوم بود که به تبع امام حسین هم دیگه، وقتی میگیم سه نفر سه جریان، عبدالله ابن عمر مصلحت دید که بیعت کنه. عبدالله ابن عمر تو دور قبل بیعت نکرد طبق بعضی نقل ها که قیمت رو بالا ببره. حیاتون باشه وقتی ما توضیح دادیم که سر ماجرای حکمیت اینا با هم معامله کرده، عبدالله ابن عمر بیعت کرد و بعدها هم که در واقع حرم مردم مدینه گفتن ما بیعت یزید رو رفض میکنیم و میخوایم باش قیام کنیم، عبدالله ابن عمر فک و فامیلاشو جمع کرد گفتش که بزرگترین گناه روی زمینه که شما با کسی بیعت کنی و بعد بشکنی. توجه میکنیم راجع به عبدالله ابن عمر هم چون 20 چند جلسه صحبت کردم اینجا، اگه کسی علاقه ما تو بحثمون نیست، کسی علاقه ما بیرون اون میبینه خیلی کارهای مهم میکرده تأثیر گذاره، ولی دیگه حالا واردش دیگه نمیشم فرصت نمیکنیم. عبدالله ابن زبیر رو امام حسین موندن. اون شب که حضرت سید الشهدا رو دعوت کردن به دارالحکومه برای بیعت، همون شب عبدالله ابن زبیر هم ظاهرا یا غریبه به همون ایام او هم فرار کرد، هر دو به مکه رفتن. خب شنیدید که سید الشهدا فرمود مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کنه، ما اهل بیت نبوتیم. حضرت تشریف بردن مکه. اینجا بحث بسیار مهمیه که ما به همین بپردازیم بحث امروز تمام میشه. اونم اینه که آیا امام حسین فقط فرار کرد؟ اگه یزید بیعت نمیخواست حضرت تو مدینه میموند زندگیشو میکن، چون بیعت خواست و خواست بیعت نکنه و جونش در خطر بود از مدینه خارج شد، فقط فرار کرد. و چون از مکه ناامن دید فرار کرد و بعدم دیگه تو راه گیر افتاد و هر چه تلاش کرد برگرده نتونست. دو جریان اصلی بلکه سه جریان این تفکر رو میگن. خوب دقت بفرمایید. جریان سکولارها این رو میگن، جریان فقاهت سنتی ما این رو میگه، مرحوم آیت الله بهجت هم یه جوری دیگه این رو میگه. پس سه تا طیف این مطلب رو میگن. رضا خوب دقت کن. بله. نه نه نه، این حالت این بخش آخرش که میخوام عرض کنم. جریان سکولار مجبوره که بگه امام حسین میخواست فرار کنه، چون اگر نگه امام حسین میخواست فرار کنه باید بگه که امام حسین میخواست چیکار کنه، میخواست تشکیل حکومت بده و اصلاح کنه، در حالی که اکثریت جامعه بایزید بیعت کرده بودن. خب به امام حسین با تفکر سکولاری به امام حسین چه ربطی داره مردم دلشون میخواد به یه رای برن؟ شما چی کاره ای؟ مردم دلشون میخواد به یه راهی برن، شما چی کار داری میخوای اصلاح کنی؟ نمیخوام. جلوی ظلم برای چی بایستی؟ به شما چی مردم میخوام بهش رأی من بیعت کردن باش، شما چی کار داری؟ جریان سکولار به شدت سه چهار تا هدف دنبال میکنه، اونیش که بیشتر مستند تاریخی داره همین فراره. جریان های سکولار دنبال اینن که دین فردیه، دین و عرصه‌های اجتماعی کار نداره. مردم بایزید بیعت کردن، اکثریت مطلق بایزید بیعت کردن. حالا یزید هر کاری میکنه به شما چه ربطی داره؟ یزید و مردم، مردم خواستنش، اون راضی، اینم راضی، به شما چه ربطی داره؟ توجه میکنید؟ لذا اینی که میبینید مثل احمد قابل که تمایلات سکولاری داره، از دنیا رفته، گریه میکنه، تو رو خدا قیام امام حسین اینو تحریف نکنید، فرار کرد، قیام اصلا نبود، این به همین دلیل. جریان دوم جریان سنتی حوزه است. یه جریان سنتی در حوزه داریم که یکم التقاطی هم هست، نه انجمنیه، نه اخباریه، نه تفکیکیه، ولی همه اینا هست. با نظام هم خوب نیست. این جریان هم حالا ممکنه افراد دیگر هم پیدا بشن، من دارم سه جریان رو میگم، ممکنه افراد دیگر هم پیدا بشن به دلایل دیگه این همین نظر رو بدن، کمان که از آیت الله بهشت عمدن من جدا کرد کرده، آیت بهشت اولش با اینا همراه نیست، توضیح میدن یه فرصت شد. اینا اصلا میگن قیام حسینی نداریم، خروج برای فرار، برای حفظ جان خروج کرد که جونشو حفظ کنه. اگر او رو رها میکردن، او هیچ شهری رو مدینه ترجیح نمیداد، بلکه اگر او رو رها میکردن، هیچ کاری رو به عبادت خدا ترجیح نمیداد. این عبارات چند تا آیت الله دارم میگم، میگه اگر او رها میکردن، عمر شریفشو به مسائل دنیوی صرف نمیکرد، هیچ شهری رو به مکه و مدینه ترجیح نمیداد، هیچ کاری رو به این عباراتشه به عبادت خدا ترجیح نمیداد، هیچ کاری رو به عبادت خدا ترجیح نمیداد. یعنی کاری که امام حسین کرده عبادت نیست، فراره، براخره حفظ جان واجبه دیگه. بله، غرضشون فرق داره، خیلی روششون فرق نداره. یه اینا میگن فرار کرد، اونا برای یه غرضی میگن، این گروه دوم نمیگن به اسلام ربطی نداره، میگن امام حسین کار به این کارا نداشت، زندگیشو میکرد، اون میخواست بکشتش. طبیعتاً هر دو جریان وقتی میرسن به روز عاشورا، میگه که خب امام حسین برای چی گیر افتاد؟ اون جریان سکولار میگه که امام حسین پیشنهاد داد به یزید که من بیام دست تو دستت بذارم و آشتی کنیم، درسته؟ محرم امثال گفتن دیگه، اینو در کتابشون هم نوشتن، ان یضع یده فی ید امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، دستشو داد تو دست یزید ابن معاویه تا ببینی که چه تصمیمی درباره حسین ابن علی میگیرن، فیرا فی ما بینه و بینه رأیه، تا یزید تصمیم بگیره چه کنه. اینو گروه سکولار بیر دغدغه میگه، حتی جریان‌های حوزوی اینا هم میگن، آقای سروش محلاتی هم اینو گفت شب ششم محرم امسال گفت. اون یکی جریان دو دسته میشن، یه جریان میگن نه اون خبر جعلیه، همونطوری که ما روش حرف میزنیم، یه جریانشون میگن نه دیگه، حضرت همه تلاششو کرد کشته نشه، اونجا برای اینکه کشته نشه گفت. مرحوم آقای بهجت اینجا تفاوتی داره نظرش، مرحوم آقای بهجت میگه امام حسین برای قیام علیه یزید تلاش کرد، قیام کرد، خروج کرد، تلاش کرد. وقتی همه راه ها بسته شد، همه راه ها که بسته شد، همه تلاش ها که بسته شد، تمام شد، ناامید شد از همه تلاش ها، اونجا پذیرفت که بیعت اضطراری بکنه. ترجمه کنیم. اما نه دوستی اونجوری که آقای سروش محلاتی میگه که با دوستی بشینیم مشکلاتمون رو حل کنیم. امام حسین یزید با دوستی بشینن مشکلاتشون رو حل کنیم. روز عاشورا که، یا بلکه دو سه روز قبل از عاشورا که، حضرت یه نقلی هست که عمر سعد میگه امام به من گفت پیغام بده به یزید که سه کار من پیشته تا پیشنهاد دارم، یا بگذارید برگردم برم یه جایی زندگی بکنم، یا برم مرز. سلام علیکم. مرز ها یعنی جنگ با کفار، اونجا بجنگم با کفار تا کشته بشن، حتی به شهر نیام، به منزه شهروندادی هم نباشه. سومی هم این که من برم دستم بازم تو دست یزید ابن معاویه و تسلیمش بشه، بیعت کنه. آقای بهجت این خبر رو میپذیرن، منتها با چه تفسیری؟ با این تفسیر که امام همه تلاشش رو کرد، اون لحظه ای که شکست قطعی دید و هیچ راهی برای مبارزه نیست، اینجا بیعت اضطراری بپذیره. جریان اول میگه نه، امام حسین رفت مذاکره کنه و با دوستی مشکلش رو با یزید حل کنه. این دقیقا حرف آقای سروش محلاتی، این عبارت شد. اون جریان دوم هم که سنتی حوزن، اینا میگن نه اینکه حالا با یزید دوستی کنه، اما اشکالی هم نداشت اگه امام تقیت هم قبول میکن. من سوال این پیش میاد، هر سه گروه تقریبا اینجا رو یه جور جواب میدن، چی شد که حضرت که همچین درخواستی کرد اونا قبول نکردن؟ میگن اونا قبول کردن، منتها عبیدالله زیاد کینه داشت، شمر بهش مشورت داد، گوه حسین ابن علی رها کنی دیگه گیرش نمیاری، بگو یا دستتو میبندیم کتبسته میبریمت اسیر میشی تا ببینیم یزید چی میگه، یا با ما میجنگی. که او هم فرمود الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنین بین السلت و الذله حیهاد بن الذله، بین شمشیر و چی؟ بین شمشیر و تسلیم منو نگه داشت، حیهاد بن الذله، امام هم کشته شد. هر سه گروه اینو میگه، هم آیت الله بهجت اینو میگه، چون دیگه مجبور شد، چون مرگ با ذلت رو نمیخواست بپذیره. اون قبلش هم برای این بود که کشته نشه، که جان امام مهمه. گروه دوم اون سنتی ها میگن امام اگه تقییتن به جهت استراری میکن طوری نبود. گروه اول که میکن اصلا با رفاقت میخواست بره مشکلشو حل کنه. اما نکته اینجاست، اگر امام حسین علیه السلام فقط فرار کرده بود، فقط فرار کرده بود که کشته نشه، شما بخوای فرار کنی انشالله یه بانک میزنی فرار میخوای بکنی، هزار میلیارد میپیچونی میخوای فرار کنی، به 30,000 دهیار 10 میلیون تومان مثلا یا میدی فرارم نمی کنی. حالا بخوای فرار کنی کجا میری؟ ها؟ یه جا میری دست کسی به شما خاوری کجا رفت؟ یه جایی که دست کسی بهش نرسه، درسته؟ جایی که دست میرسن. امام اگر میخواست فرار کنه، چرا رفت در دسترس قرار گرفت؟ چرا رفت مکه؟ بعد مکه چرا رفت سمت کوفه؟ بله؟ نه دیگه، ما با این جریان کار داریم که میگه فرار میخواست بکنه. اگه میخواست نه، ما با این جریانی که میگه میخواست فرار کنه. نامه نوشتن که نوشتن، شما 3000 میلیارد رو برداشتی میخوای دری، منم نامه نمیزم بیا خونمون یه شب شام بیا، نمیای، فرار میکنی، میری که در دسترس نباشی. چرا ما اومد سمت کوفه؟ چرا مثل عبدالله ابن زبیر مخفیانه از راهای مخفی، از میونبرها، از سهل و جبه، از کوهستان ها نرفت، از جاده اصلی اومد؟ چرا هر کیو تو راه میدید مسیرشو مشخص میکنه؟ او دارم میرم کوفه. کدوم فراری به همه توییت میکنه که دارم میرم کوفه؟ چرا؟ تو مسیر خبر شهادت مسلم رسید، شنید ما. یعنی چی؟ یعنی کوفه ای که نماینده فرستادی ببینی چه خبره، زیر و رو شده، نمایندت رو هم کشتن، به اسب بستن، بدنش رو زمین کشیدن. کدوم عاقلی ای بخواد فقط فرار کنه به سمت کوفه میره؟ بازن هر محاسبه اشتباهی که اگه ما حسین کروشون اون جریان اول میان اشتباه محاسباتی کرده ما باشه، ما هم فرض کنیم امام معصوم نیست، اشتباه محاسباتی کرد. امام نه، یه آدم عادی، یه دانشجو دانشگاه امام صادق، فکر میکنه کوفه خیلی طرفدار داره. اولا کسی که میخواد فرار کنه بیعت از کسی نمیگیره. این چه حرفیه میزنی؟ بیعت گرفته از مردم کوفه. آدم برای فرار بیعت میگیره؟ یعنی چی بیعت برای فرار؟ دعوت کسی رو اجابت میکنه. امام دو بار قبلا دعوت مردم کوفه رو اجابت نکرده بود، زمان امام حسن و موقع شهادت امام حسن 10 سال قبل از این. برای چی الان اجابت میکنه وسط فرار؟ شما میخوای دری بری یه جای دست من بهت نرسه، یکی هم شام دعوتت میکنه، خب رد میکنی این دعوتو، برای چی قبول کرد؟ بیعت گرفت از مردم کوفه که چی؟ مسلمو فرستاد که چی؟ مسلم فرستاد که چی؟ اگه ما باشیم و منطق فرار، من به خودی خود با فرار مشکل ندارم، آدم میخوان بکشن فرار میکنه، اما تطبیق یا مسید شاد با منطق فرار نمیخونه. مسلم فرستاد که چی؟ فرض کنیم ما منطق فراری هستیم که ببینه اونجا جا خوبی، جای مکان مناسب برای فرار هست یا نیست دیگه. ها؟ اگه ما باشیم بعد میگن آقا مسلم بود، بستنش سر بیاسبشو به بدن بیسرشو به بدن مبارک بیسرشو به اسب بستن، رو زمین کشیدن، یعنی جای خوبی برای فرار؟ برای چی امام بازم راه افتاد؟ در میرفت میرفت یه جای دیگه. عبدالله ابن عباس شاید خیال میکرد امام میخواد فرار کنه، که گفت آقا برو یمن، من دور از دسترس مناطق اصلی دوری، یا برو آفریقا تو کوههای آفریقا پنهان شو. بله اگه بخوای فرار کنی خب اونجا خیلی بهتره تا کوفه، یه جایی برو دست بهت نرسه. برای چی میخواست فرار کنه؟ رفت به سمت دشمن، با مردم کوفه چی کار داشتین مثلا؟ بران چی تو از جاده اصلی رفت، آروم رفت، تبلیغاتی رفت، به همه پیغام داد، هر کیو تو مسیر میدید دعوت میکرد. این همه نامه از امام حسین به مردم بصره نامه نوشته. آدمی که خواست فرار کنه یارکشی نمیکنه که لو بره. امام در تاریخ طبری نگاه کنید، نامه نوشته مردم بصره بیاید کمک کنید، ها فرار کن در رو برو بعدا نامه بده. یار برای چی جمع میکنی؟ یار جمع میکنی که چی؟ هرچی جمعیت شما تو فرار بیشتر باشه کلونی بشید لو میرید. من نمیدونم اونی که میگه منطقه فرار، باز اونی که آقای بهجت انصاری میفهمه ما قبول نداریم، ولی باز اون اشکالاتش کمتره. میگه آقا تلاشاشو کرد لحظه ای که گیر افتاد گفت من برم بایزید بیعت کنم. اونه دیگه که اصلا معلوم نیست. نه حالا ما که اون نقل رو قبول نداریم، ولی ما فعلا خب این منطق رو میشه ازش دفاع کرد. این منطق منطق پرطرفداری ها، عرض کردم، هم سکولار ها هم سنتی های حوزه. خیلی ها تقیه میکنن در این مورد حرف نمیزن. این زیر ساخت انقلاب اسلامیه که امام حسین برای چی قیام کرد. یه نقل داریم دیگه، عرض کردیم یه نقل داریم از عمر سعده. دیگه حالا اون اومد به اونه که استناد میکنن بگیم. ما به اون نقل ده ها اشکال داریم که الان در واقع داریم هم اشکال ها رو میگیم. بله خب حالا تحلیلشون اینه دیگه، ما که الان زنده نیست بیرون ازش بپرسیم. خب رجال با بحثای تاریخی فرق داره. ایشون تحلیلش اینه که این حرف این جهت زده شده، تحلیلش دیگه در کتاب رحمت واسعه هم اومده. این اشکالات زیادی که با ما حرفای قبلی ها هست به این مطلب آقای بهجت نیست. ایشون میگه امام قیام کرد، وقتی کار از کار گذشت و به شکست مطمئن شد و محاصره شدن، اون زمان استرارن میخواست بیعت بکنه. اونای دیگه که میگه اصلا فرار کرد. من میگم آقا کسی که فرار کرد بیعت بر... تو منطقه آقای بهجت معلومه چرا بیعت گرفت از مردم کوفه، چون میخواست قیام کنه تا شکستش مسجل نشد بیعت تقاضای بیعت نکرد. تو حرف دیگران اصلا معلوم نیست امام حسین برای چی این کارو کرده. مثلا در منطقه های سروش محلاتی معلوم نیست امام حسینی که میگه با دوستی با رفاقت برم مشکلم با یزید حل کنم، امام روز اول مشکلش رو با یزید حل میکرد با رفاقت. همون شب که ولید بن عتبه بیعت کن با رفاقت بیعت میگه مشکل شد میکنه. البته طبیعیه که آقای سروش محلاتی میگه امام بیعت نمیخواست بکنه، خب من میرم پیش یزید با هم مذاکره میکنی. تو به نظر من اینو اون موقع که میخواستن برجام رو جا بندازن گفتن، چون عبارت ان یضع یده فی ید امیر المؤمنین یزید بن معاویه، دست در دست کسی گذاشتن کنایه از بیعت کردنه. ده ها مورد تاریخی داریم غیر از این که فیرا فی ما بینه و بینه رأیه. ایشون اینجا رو میپیچونه، میگه من میرم دستم بزنم تو دست یزید تا ببینم چه تصمیمی در مورد من میگیره. یزید یرا ببینه درباره من رأیش را، ببینه چه نظری میده. این که مذاکره نشد، این یعنی تسلیم محض دیگه. دستم تو دستت میذارم چاش ببینم چه تصمیمی برام میگیری، این یعنی مذاکره. البته خب شاید مذاکره آیون هم اینجوری بوده، در دست اون گذاشتن تا اون ببینن چه تصمیمی براشون میگیره. اگر اینه، وگرنه این مذاکره بهش نمیگن. این مال با لفظ مذاکره که دعوا نداریم هم گفتگو کنن، محتواش مهمه. تو این محتوای دست در دست یزید بذاریم تا او چه تصمیمی درباره ما میگیره، به این مذاکره نمیگن، به این تسلیم میگن. این بالاتر از بیعته، توجه کردید؟ این بالاتر از بیعته. امام حسین همون روز اول خواهی میکنه میکرد. یعنی ما باشی و منطق فرار، حکمت سید و شهدا زیر سواله. خب حضرت به جای اینکه روز آخر زن و بچهشو به اسارت ببرن میتونست بیعت کنه، استرارا روز اول بیعت میکرد در مکه. امر اشتق فرماندار مکه گفت یا حسین تو بمون در مکه، من اماننامه برات میگیرم از یزید ابن معاویه. خب بسم الله، چرا آقا مذاکره نکردی؟ اگر فقط دنبال کشته نشدن بود مدینه هم شما بگو مخالفت کرد، اون مکه که مثلا بیعت اضطراری نک بیعت نخواد بکنه، یه مخالفتی نشون بده ها. حالا آمد تو مکه امر اشتق باید امان نامه میداد، شما بیعت نمی کردی یا بیعت هایی می کردی یا نمی کشتنت، یه مخالفتی هم نشون داده بودی. اینجا هم رها کرد، خبر شهادت مسلم رو شنیدی، شکست مسجل شد، اینجا چرا فرار نکردی؟ بعد فرض بفرمایید که آقا رو میگن که باید دستاتو ببندیم، خب ببندن سید الشهدا که راضی شد بعدن دست زن و بچه‌شو ببندن. اگه قرار بود، شما فکر میکنید اگر امام حسین میخواست کوتاه بیاد اینقدر یزید و عبیدالله ابله بودن که بکشن امامو؟ مگه عبدالله ابن عمر رو کشتن؟ مگه توپ تو سرشون خورده بود یه همچین هزینه سنگینی بدن امام حسین؟ بله ما قبول نداریم اینو قطعا. لذا آقای سروش بلاتی مجبور میشه اینجوری جواب بده، بگه آخه یزید با عبیدالله زیاد فرق داشت، یزید هوای رحمشو داشت، مهربونتر بود، عبیدالله بود که تندرو بود. یزید گفت آخ ای من بودم من نمی کشتم. یزید با خبر نبود که عبیدالله تندروی کرد، امام حسینو کشت. چی میمون از قیام امام حسین؟ یه فرار مذبوحانه شکست خورده، فرارم نتونست بکنه. چی میمون از قیام امام حسین؟ ما یه جایی 24 درسته اینو بحث کردیم همین موضوع رو، که یه عده‌ای میخواستن قیام امام حسین رو احمقانه جلوه بدن، یزید رو تبرئه کنن، بگن یزید خبر نداشت، حسین ابن علی هم نابخردی کرد، عبیدالله زیاد هم عوضی بازی در بود کشت رو کینه های قدیمی، مثلا یزید کاره نیست این وسط، لذا این نقل رو از خودشون درست کردن. نقل مال عمر سعده، غلام سید الشهدا عقبه ابن سمان میگه به خدا سوگند من همه جا با او بودم، هرگز نشینم هم چی حرفی بزنه، نگفت برم مرز، نگفت برم دستم رو دست یزید بذارم، بلکه گفت برگردم، نه بیعت نه بیرون از شهرهای مسلمی رفتن و هیچ کدومو نگفت. آقای سروش بلاتی میگه نه، عقبه ابن سمعان در زیارت یکی از زیارت نامه که قرن هفتم رسیده اسمش شده شهدا اومده، ما نمیفهمیم داره بحث تاریخی میکنه یا به یه زیارت نامه بی سند قرن هفتم که اسم شهید اومده، میگه نه این کشته شده بوده. یا اینم عرض کنم، یا مذاکرات مخفیانه بوده، اونام دولتشون همه چیش محرمانه بوده، امام حسین به هیچکی نگفته که میخواد بره با یزید مذاکره کنه، لذا عقبه ابن سمان که همه لحظه با امام بوده اسب امام و افسارشون گرم داشته نفهمیده چی شد. به نظر شما وقتی همچین شبهه‌ای تو تاریخ مطرح میشه مردم نمیرن سراغ اون کسایی که از نزدیک پیش امام بودن؟ میبینه شنیدی یا نه، نیازیست حتی اون لحظه شنیده باشه. جو خیام حسینی اینه که آقا اینو گفته یا نگفته، میگه نه امام حسین توی نشست محرمانه به عمر سعد اینو گفت، یعنی امام حسین به عمر سعد گفت بعد به زن و بچه خودش نگفته بود، فک و فامیلاش نمیدونستن، یهو بیستی رو آوردن همه شگفت زده بشن، هیچکی نمیدونست. عقبه ابن سمعان میگه والله هر لحظه با او بودم اینا نگفت. الان اگر یکی از نزدیکان رهبری انقلاب بهش بگن که یه جایی که نبوده بگن آقا گفته که من میخوام از این به بعد دست رئیس جمهور آمریکا رو ببوسم. خب این مسلمه براش که این جزء مواضع سیاسی این آدم هست یا نیست، او میشناسه ها؟ شبهه بشه برن بپرسن، شبهه بشه انگشترش بنفش بوده. بعضی ها تعجبه که شأن ولی فقیه رو در حد یه مثلا سلبریتی میارن پایین، شأنش اینه که رنگ یکی از کاندیداها رو مثلا تبلیغ کنه. حالا میرن میپرسن از دامادش از پسرش، اون میگه چی؟ نه خیلی نبوده. بگن به شما بهش که نگفته. آقا اون اگه نمیشناسه بس کی میشناسه امام حسینو؟ میگه به خدا امام همچین حرفی نزده. من میگم شما بگید گفته، ما قیام امام حسین به چه دردی میخورده دیگه؟ میشده با مذاکره مسئله رو حل کرد. حضرت 10 بار مذاکره رو کوبیده، در مدینه تقاضای مذاکره نکرد، در مکه طرفدارای یزید بهش پیشنهاد مذاکره دادن قبول نکرد، در کربلا روز 7 نامه عبیدالله زیاد رسید، چاپار نامه بر اوورد داد به امام حسین، سید الشهدا خوند، فرما به پرتش کرد زمین. قاصد گفتش که یا ابا عبدالله جواب الکتاب، پاسخ نامه رو چیه برم؟ حضرت همون جواب نداره، اون چرا مذاکره نکرد؟ آقای سروش ملاتی میگه آخه اون عبیدالله زیاد خیلی خشن بود، امام میخواست مذاکره سطحش در حد یزید ببره که هم مهربونتر بود. اینو من دوست دارم رفقا حتما برن صوت و متن اون فرد رو بخونن که من نسبت ناروایی بهش نداشتم. این گفته یا نگفته اینا؟ آیت الله شیخ محمد سروش ملاتی، من نسبت قطعی نمیدم، شما برید ببینید ایشون اینو فرموده یا نفرموده. اگه نفرموده بود اشتباه بود، در اصل بیا اینو نگفته، اینجوری گفته. پروژه تبرئه یزید رو کلید بزنیم برای اینکه امام حسین می‌خواستن با یزید خب می‌خواست با یزید مذاکره کنه، فرماندار مکه همین حرفو زد، گفت من امان‌نامه می‌گیرم برات بمون. حضرت می‌خواست مذاکره کنه تو مکه، تو مسیر این همه روز از 28 رجب که راه افتاد تا 10 محرم چند ماهه؟ رجب، بعد شعبان، رمضان، شوال، آره، ذی‌قعده، ذی‌حجه. یه نامه به یزید می‌نوشت بگه آقا یه مذاکره با هم بکنیم. یزید ابله مگه بود که امام تقاضای کوتاه اومدن و مذاکره رو برد برد داشته باشه یزید محل نذاره؟ پروژه فرار و پروژه مذاکره برای آشتی کنان به نظر میاد که خیلی با تاریخ فاصله داره. 10 سوال باقی میمونه و اصلا امام حسین چرا این کار رو کرده؟ برای چی؟ عاقلانه است این رفتار؟ کسی که میتونسته بیعت کنه اضطراراً یا مذاکره کنه بره آدم جمع کنه که جنگ درست کنه؟ غیر از امام حسین راجع به کسی دیگه بود که میشد راحت حرف زد چی میگفتیم ما؟ به نظر بنده این پروژه بنی امیه و با قیادت عبدالله ابن عمر برای احمقان جلوه دادن قیام سیدالشهدا این و در اهل سنت هم جا انداختن، متاسفانه بعضی برای مذاکره توجیه کردن همون رو گفتن، این جریان سکولاریستیش. جریان سنتیش هم که تقریبا تحلیل نمی کنم ببینیم چی میگن. این تا اینجا سیدالشهدا در مکه شروع میکنه تبلیغ کردن تا 8 ذی‌حجه. بعد از هشت ذیحجه اگر حضرت میمون، در فقه عموم اون زمان حرام بود ماندن و محرم نشدن، و چون در محرم شدن حضرت خطر ترور بود و یه خط قرمز از خطوط قرمز شهدا این بود که من یک وجب دورتر از مکه کشته بشم بهتره تا یک وجب نزدیکتر، این از عبارات سید الشهدا است، من نمیخوام حرمت خانه خدا بشکنه. لذا از مکه خارج شد. از مکه که خارج شد به سمت کوفه رفت. توی این مسیر که به سمت کوفه رفت خیلی تلاش کرد باز اون روشنگری رو بکنه که روشنگری امام چه بود و جلسه بعد مطرح میکنه، یعنی اهداف راهبردی سید الشهدا چه بود. اما یکی از نکات جالب اینه که امام توی این مسیری که به سمت کوفه داره میره جذب امام طیف بندی نداره، اینجوری نیست که سید الشهدا حزب الله رو دعوت کنه. من با این کار ندارم که شما شب انتخابات از یه آدم مثلا با یه آدم غیر خوشنامی ارتباط بگیرید، این شایبه سوء استفاده داره، گرچه همینجا با صراحت میگم که پدر جد سوء استفاده رو طرف مقابل در آورده، اینو کار ندارم. اما در حالت غیر از فضای انتخابات، بیاید از فضای انتخابات بیرون، یکی از مشکلات جدی ساختاری ما اینه که ما با بدنه اجتماعی که ما فاصله فکری دارن هیچ ارتباطی نداریم، قطع ارتباط داریم، لذا خوراک فکر رو کسای دیگه برای اونا درست میکنه. سید الشهدا تو مسیری که داره میاد اصلا طیف بندی نگاه نمی کنه، هر کسی که احتمال میده به او جذب بشه و با او همراه بشه رو دعوت میکنه. نمونه فرزدق، شعرای اون روزگار، از شعرای تبهم غاوون چکار میکنن؟ یتبهم غاوون، منحرفین ازشون پیروی میکنن. چرا؟ چون اینا پول میگرفتن، پول میگیره اینو بکوبه، روزنامه دیگه رسانن شعرها، اون یکیش پول میده اینو میکوبه، پول میده اینو حجب میکنه. شما شعرها رو نگاه کنید، معمولا هر کدوم از شعرها که شاعرن بیش از نصفی از دیوانشون حجبه. حجب یعنی چی؟ یعنی یا پول گرفته یا نگرفته، انگیزشو داشته یه نفر رو نابود کنه رسانه ای. بعضی از شعرهایی که حتی شعرهای اهل بیت هم هستن، برای اهل بیت شعر گفتن، مثلا یه آدم یه حرفی زده با قبیله اینا بد بوده، یه راجب مواضع بدن زن طرف شعر میگه و با اسم خاص، اگه بگم کدوم شاعر تعجب میکنه من نمیگه، میگه از شعرهای اهل بیته. حالا یعنی چی؟ یعنی که شعرها آدمای خوشنامی نیستن در اون روزگاران. فرزدق خودش کسیه که بعدها بعد از کربلا به رفیقش میگفت خدا لعنتت کنه، نزدیک بود گول بخوریم بریم کربلا، خونمون هدر بره. حضرت با این دیدار کرده تا عبیدالله حر جوفی که این اصلا از سران فلان فلان شده کوفه است که اهل فساد، فسق و فجوره. عبارت سید الشهدا وقتی نامید میشه از او میگه که تو مذنبی، گناهکاری، خاطئی، مذلی، ما اونم دستتو بگیرم، هم منابع ما نقد کردن هم منابع اونا. دعوت امام وقتی داره حرکت میکنه به سمت کوفه نمیگه بریم آیت الله العظما رو فقط صدا بزنیم بیان، نه، از فرزدق تا اهل سنت تا عبیدالله حر جوفی تا خود عمر سعد، عمر سعد که ما ساعت پیش گفتیم برای کشتن حجو شهادت دروغ داد، حضرت همه رو دعوت میکنه. همه رو دعوت کرد، عده‌ای هم جذب شدن. خبر شهادت مسلم که اومد همه رفت، چون خبر شهادت مسلم که اومد همه فهمیدن که این کاروان به سمت مرگ میره. حالا توجیه میکنن که آقا نه، میخواست احتمال پیروزی میداد. اگر احتمال پیروزی بود که همه او رو ترک نمیکردن الا خاصت احباه، جز فک و فامیل درجه یکش. خلوت ترین لحظه کاروان سیدالشهدا وقتی که خبر شهادت مسلم اومد، همه رفتن، هر کی تو را جذب کرده بود رفت، چون دیدن پیروزی تو کار نیست، قطعا مرگه. باز دوباره من میرم سراغ اون حرف قبلی، تو این شرایط کدوم عاقلی بخواد فرار کنه بازم به مسیرش ادامه میده؟ اگه بخواد فرار کنه همه چیز روشنه. همزمان نامه می نویسه این ور اون ور سیدالشهدا، تا میاد در کربلا، نزدیک کربلا محصور میشه توسط حر و میاد به کربلا. اگر امام دنبال فرار یا مذاکره بود، در مواضعش روز عاشورا باید خلل ایجاد میشد. ما آماده گفتگوییم، اون جریانی که دنبال بدنام کردن سیدالشهدا است به نظر من در بنی امیه که جریان رو باید شناخت، اون جریان یه خبر دیگه هم درست کرده. اونم اینه که میگه عده‌ای به امام حسین پیوستن، گفتن چرا میخواید او که حاضر شده بره مذاکره کنه میخواید بکشیدش؟ توجه کردی؟ اون جریان مثل آقای سروش محلاتی یه حرف دیگه هم میتونن بزنن، شاید هم زده باشن، که بگن در کتاب امام موسی ابن قتیبه اومده عده‌ای به امام حسین ملحق شدن به این دلیل از سپاه دشمن، که گفتن آقا اون میخواست بره بیعت کنه یا بره مذاکره کنه، شما برسید گفتید میجنگیم باهات، برای چی گوش دادن کردید حرفشو؟ پس شما ناحقید، ما هم به حسین ابن علی میپیوندیم. یه خبری اومده، ما که نگاهمون جریانیه میگیم جریانی که میخواد یزید رو تبرئه کنه، چون یزید وقتی اسرا اومدن شام تلاش داشت میکرد که بگه لعبت هاشون بالملک فلا خبر اونجا و برا وحی و نزل، نه خبری نه وحی، همش کشکه. بعد که سخنرانی امام سجاد از زینب و اینا به وجود اومد، مردم شام که تا حالا این حرف رو نشنیده بودن چرا پسر پیغمبر رو کشتی سوال براشون به وجود اومد، طبیعی که یزید بگه من نبودم، من نمیخواستم بکشم، اون عبیدالله زیاد فلان فلان شده کشت، درسته؟ یزید دل رحمتره، اینجوری بگم. معلومه که این جریان یه خبرم درست میکنه که اصلا یزید خبر نداشت، عبیدالله زیاد تندروی کرد، خبر تسلیم امام حسین یا تقاضای مذاکره رو نداد، اتفاقا یه دم به او پیوستن سر این ماجرا. توجه میکنید؟ اونی که میخواد خبر رو درست کنه که یه خبر درست میکنه، ابعادش رو کاملا درست میکنه. یه جواب به بنی امیه و کسانی که خیال میکنن یزید مهربون تره اینه که آیا به خاطر این کسافتکاری عبیدالله زیاد، اگر یزید مخالفه در قتل امام حسین، آیا یزید با عبیدالله زیاد برخورد کرد؟ اگر یزید میفهمید امام حسین میخواد باش بیعت کنه، و بعد عبیدالله زیاد با کثافت کاری نگذاشته، یه هزینه به این سنگینی به یزید تحمیل کرده. شما جای یزید بودید؟ نه، یک الاغ جای یزید بود. آیا نباید عبیدالله زیاد رو مجازات میکرد که حداقل افکار عمومی بگن ببین نمیخواسته؟ نباید این کارو میکرد؟ اون که سر جاش موند، تا یزید زنده بود عبیدالله زیاد سر جاش چی آقا بود؟ کجا محاکمش کرد؟ اینا دم خروس های ماجراست. از اون طرف اون چند نفری، 30-40 نفری که گفتن هان حالا که به حسین خواست کوتاه بیاد شما قبول میکنید ما به اون ملحق میشیم، اونا کیان؟ اسم یکشونو بگین. مگه سپاه امام حسین 500 نفره که شما 40 تا بهش اضافه کنی هیچ کی نفهمه؟ سپاه امام 70 تا 100 تا چند تا بیشتر نیستن. اون 30-40 تایی که سر ماجرای مذاکره قهر کردن رفتن به امام پیوستن، دوتاشو بگین کی بود؟ خبر تاریخی جعلی نبود، پیوستاشو درست میکرد. خوب متوجه اید دارم چی میگم یا خوابتون میاد؟ بله بفهم. نه، آقای بهجت یه جای اشتراک با اون جریان داره، اونم که میگه امام وقتی همه تلاشاشو کرد، مبارزاتشو کرد، به سمت کوفه هم رفت که بکشه، محاصره شد، هیچ کاری نتونست بکنه، اصطرارا میخواست بیعت کنه. نه دیگه، میگه میخواستن امامو اسیر کنن. اون مفصلش مذاکره نیست. اصلا آقای بهجت سخنیت داره که مگه میشه که نسبت به دشمنان آدم ابراز محبت کنه؟ میگه امام میخواست تسلیم بشه، تسلیمو نپذیر. امام میخواست بیعت کنه، اینا گفتن بیعت قبول نی، یا باید بجنگی بکشیمه یا مثل برده ها اسیر بشی. خب تو ببینیم یزید چی میگه. امام گفت من ذلتو نمیپذیرم. ما فرمایش آقای بهجت رو هم قبول نداریم، اما فرمایش آقای بهجت این فسادهایی که عرض میکنیم توش نیست. بنابراین این جریانی که میخواد فرار رو تاریخیش کنه، به نظر ما مستندات تاریخی برای فرار خوب نداریم. سوال دارید آقا؟ بله.
از این طرف شما
حالا ما رو بحث میکنیم مفصل. اگر کسی بگه ما موسی میخواست بیعت کن فرار کنه، یا اگر شد فرار کنه، اگر نشد بیعت کنه و مذاکره کنه، به نظر ما این توهین به سید الشهدا است، برای اینکه هیچ جوری با عقل جور در نمیاد. تقریبا یه نیم ساعتی ابعاد مختلف شو عرض میکنم، هیچ جاش با هم جور نیست. حضرت فرصت‌های جدی مذاکره را از دست داده و به نقطه‌ای فرار کرده که خطرناک‌ترین نقطه موجوده، به سمت ارتش دشمن فرار کرده. هیچ کی بخواد فرار کنه، مثلا فرض کنید زمانش را طرف داره اعلامیه پخش می‌کنه، نصف شب ساواکی‌ها میان، هیچ کس به سمت کلانتری یا مثلا مقر ساواک هم فرار نمی‌کنه. بعد همم نمیگه دارم میرم فلان جا، شما هم بیان. نمیگه برو جلو مثلا اداره سواک سرگوش آب بده، بیان بگن اون رفیقت که گفتی سرگوش آب بده الان سرشو بریدن، بازم بره. این چه مدل فراری آخه؟ همین بگی نمیدونم یه سر ربانی داره خیلی بهتره تا بگی فرار کرده. چون بعضی جریان ها میگن یه سر ربانی داره، اصلا نمیفهمیم اون برای چی کار کرده. این خیلی شرافتمندانه تره تا اینکه بگیم امام فرار کرده، در حالی که فرار نکرده. این فرار عقلایی نیست این شکل. امام در کربلا مواضعش محکم سر جاش وایستاده، یه جاهایی هم یه حرفای عجیبی از امام نقله. مثلا لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، انما خرج تو. یعنی چی؟ انما خرج تو قیام کردم لطلب الاصلاح فی امت جدی، شما روایت یزید و عمر سعد رو میپذید، اینجا روایت خدا امام. یا نامه امام به برادرش محمد حنفیه، من له قبی استشهد، آقا من یه فرار نمی کنی، و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح. این چه فراریه؟ بیعتم توش گرفتی و به همم گفتی کجا دارم میرم و آروم آروم هم رفتی و از جاده اصلی هم رفتی و به همم گفتی داریم میریم اونجا، این چه فراریه؟ اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه، نمیبینید حق عمل نمیشه، باطل هم ازش پرهیز نمیشه، یعنی فرار داره تشویق میکنه دیگرانو برای چی؟ برای نهی از منکر. نه الا ترون ان الحق، اینا را گفته یا نگفته؟ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، اگر کسی ببینه جائری سلطان شده و حلال و حرام میکنه، حرام و حلال میکنه، فلم یغیره به قول ولا فعل، نه با قولش مخالفت کنه با او، نه با فعلش مخالفت کنه، کان حقا علی الله ان یدخله فی مدخل. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی فرار. یه جریانی برای توجیه مذاکره و امثال مذاکره و یه جریانی برای مخالفت با اینکه انقلاب اسلامی دنبال قیام حسینیه. قدما هم این نظریات داشتن و این نظریه فرار رو انتخاب کردن، این جدیدی ها. یعنی نظریه فرار به لحاظ تاریخی خیلی اشکالات داره، هیچ جاش جور در ما باید بسیاری از فکت های تاریخی بذاریم کنار تا بشه اینو توجیهش کرد، بعد هم نمیدونیم اون برای چی این کاری کرده. معاویه خواست آتش بس امضا کنه، مذاکره کنه با امام حسن، چون امام حسن اهمیت داشت یک طرفه سفید امضا کرد. ها به نظر شما یزید اگر امام حسین تقاضای مذاکره میکرد یک طرفه سفید امضا نمیکرد؟ بعد امام خواست مذاکره کنه یا فرار کنه؟ این اصلا توهین قطعی به سید الشهدا است که کسی هیچ جوری شده. باز تو اون سر ربانی که میگم شرف داره، اینه که میگه امام برای یک کاری که ما نمیدونیم قیام کرد، این خیلی شرف داره، اقلا ما نمیفهمیم، گرچه اینا هم قبول نداریم به این اطلاقش، اما اون دیگه داریم میفهمیم که گن زده معاذالله. آقا این چه توجیهیه؟ هیچ جاش با هیچ جاش جور در نمیاد.